هفت شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران از هر شهر و از هر جایی که صدای ما رو در سه‌شنبه شب میشنوید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی در هر زمانی که با ما همراه شدید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و در اون درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ورزشی ایران و جهان میشنوید. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای 16 خرداد ماه تهیه کردن. کیوان حسینی در استودیوس. کیوان سلام می‌کنم، بهت شبت بخیر.
سلام آزاده، شب تو و شب شنونده‌های رادیو فردا بخیر.
منتظر شنیدن خبرها.
خبرها رو با خبری در ارتباط با سوریه شروع می‌کنیم. حکومت سوریه در پاسخ به اخراج دیپلمات‌هایش از کشورهای غربی روز سه‌شنبه از 17 دیپلمات اروپایی و آمریکایی خواست که این کشور را ترک کنند. با این حال وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که این کشور کماکان خواهان برقراری ارتباط دوباره با کشورهای اروپایی و آمریکایی است. هفته گذشته برخی از کشورهای غربی در اقدامی هماهنگ دیپلمات‌های سوری را در اعتراض به کشتار شهر هاوله اخراج کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه سوریه، تمامی دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ترکیه، سوئیس، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا از این کشور اخراج شدند. همچنین تعدادی از دیپلمات‌های فرانسه، آلمان، کانادا، بلغارستان و بلژیک نیز روز سه‌شنبه اخراج شدند. نماینده ویژه ایران در اوپک ضمن رد خبر نامزدی غلام حسین نوذری برای دبیر کلی اوپک گفت که هنوز نامزد ایران برای تصدی این مقام تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی خطیب گفت که نوذری یکی از گزینه‌های ایران برای معرفی به اوپک است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که رستم قاسمی وزیر نفت ایران غلام حسین نوذری وزیر نفت سابق را به عنوان نامزد دبیر کلی اوپک به این سازمان معرفی کرده است. دبیر کل اوپک بالاترین مقام اجرایی این سازمان است که برای آخرین بار در سال 1961 میلادی بیش از 50 سال پیش و در زمان تأسیس اوپک در اختیار ایران بوده است. در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی به عنوان رئیس دائم در نخستین سال دوره نهم مجلس انتخاب شد. برای انتخاب رئیس دائم مجلس، علی لاریجانی از قم با غلام علی حداد عادل از تهران رقابت کرد. در این جلسه لاریجانی 177 رأی و حداد عادل 89 رأی به دست آورد. 4 نماینده نیز رأی سفید به صندوق انداختند. همچنین محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر هر دو از تهران به عنوان عضو هیئت رئیسه و نواب اول و دوم انتخاب شدند. یک شرکت روسی امنیت شبکه میگوید هدف حمله سایبری اخیر به ایران سرقت طراحی‌ها و فایل‌های PDF بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت روسی کاسپرسکی در بیانیه تازه اعلام کرد که طراحان ویروس فلیم بر روی سرقت فایل‌هایی در فرمت اتوکد متمرکز بودند. فرمت اتوکد فرمتی است که برای طراحی‌های دو بعدی و سه بعدی به کار می‌رود. یکی از سخنگویان فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد که بازی ایران و ازبکستان تکرار نخواهد شد و نتیجه این دیدار 1-0 به نفع ایران باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیفا در پاسخ به شکایت تیم ازبکستان با استناد به مقررات این فدراسیون، تصمیم داور درباره صحنه مشکوک به گل را تصمیم نهایی اعلام کرده است. مسئولان فوتبال در ازبکستان میگویند که در دقیقه 74 بازی میان دو تیم، داور یک گل صحیح تیم ازبکستان را ندیده است. ایران در این رقابت با یک گل در دقایق پایانی بازی تیم ازبکستان را شکست داد و در نخستین دیدار مقدماتی جام جهانی سال 2014 برزیل 3 امتیاز بازی را از آن خود کرد. و آخرین خبر این که شاپور غریب، کارگردان سینما ایران، امروز سه‌شنبه در سن 80 سالگی درگذشت. همسر این هنرمند در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایسنا گفت که حال وی از اوایل فروردین ماه وخیم بوده است. آقای غریب به بیماری آلزایمر مبتلا بود. شاپور غریب سازنده آثاری چون هفت‌تیرهای چوبی، ممل آمریکایی و بگذار زندگی کنم بود که از میان این آثار هفت‌تیرهای چوبی با تحسین گسترده منتقدان روبرو شد. آزاده.
متشکرم. کیوان حسینی بود. خبرها رو شنیدید. اگر اهل بخش خبری رادیو فردا هستید 25 دقیقه دیگه صبر کنید، در بخش دوم مجله شامگاهی باز هم خبر خواهیم داشت، وگرنه سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، کرسی ریاست مجلس به علی لاریجانی رسید.
ریشه در گرایش پیچیده مجلس نهم داره که ما تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد رو داریم که در هر دو لیست جبهه پایداری و جبهه متحد حضور داشتن، روحیاتشون رو تغییر میدن.
افزایش قیمت مواد غذایی بین 50 تا 143 درصد در ایران و هشدار 117 زندانی سیاسی در مورد خطرات جانی حسین رونقی ملکی. تو بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از صدای شما، صدای فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید تا 40 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. انتخابات هیئت رئیسه مجلس که امروز سه‌شنبه برگزار شد، علی لاریجانی با کسب اکثریت آرا تونست برای یک سال کرسی ریاست مجلس نهم رو به دست بگیره. آقای لاریجانی تو این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی برای تعیین رئیس موقت مجلس 4 تا رأی بیشتر به دست آورد، در حالی که از میزان آرای غلامعلی حداد عادل 11 تا رأی کم شد. در نشست روز سه‌شنبه مجلس، حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر هم با کسب اکثریت آرا به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجلس نهم معرفی شدند. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
انتخابات هیئت رئیسه دائم مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه برگزار شد. علی لاریجانی با 177 رأی به عنوان رئیس مجلس نهم انتخاب شد و غلامعلی حداد عادل با کسب 89 رأی نتوانست به موفقیتی دست پیدا کند. این دو نامزد پیش از این هم در انتخابات رئیس موقت مجلس شورای اسلامی در 8 خرداد ماه با هم رقابت کرده بودند که در آن رقابت هم علی لاریجانی حدود 70 رأی بیشتر از غلامعلی حداد عادل به دست آورده بود. نگاهی به این دو انتخابات نشان می‌دهد که به آرای آقای لاریجانی افزوده شده، در حالی که از میزان آرای آقای حداد عادل دست کم 10 رأی کم شده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، درباره این اختلاف آرا می‌گوید:
دلیل عمده ما میتونیم برای این اختلاف ذکر کنیم. اول اینکه در هنگام رأی گیری برای ریاست مجلس 10 نفر از نمایندگان هنوز اعتبارنامه‌شون تایید نشده بود که این نمایندگان عمدتاً از حامیان آقای حداد عادل بودند و به همین ترتیب این مقدار از آرای حداد عادل کم شد. دوم غیبت 3 نماینده بود که آنها هم گرایش بیشتری به حداد عادل داشتند و نهایتاً ریشه در گرایش پیچیده مجلس نهم داره که ما تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد رو داریم که در هر دو لیست جبهه پایداری و جبهه متحد حضور داشتن. این افراد بنابر چانه‌زنی ها و شرایط روز روحیاتشون رو تغییر میدن.
از زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم، بحث بر سر ریاست مجلس شورای اسلامی به موضوعی داغ و اختلاف برانگیز در میان دو گروه اصلی اصولگرا تبدیل شده بود، دو گروهی که اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کردند. جبهه متحد اصولگرا از ریاست علی لاریجانی حمایت می‌کرد و جبهه پایداری و هواداران دولت از غلامعلی حداد عادل. مهدی مهدوی آزاد علت اصلی اختلاف بین این دو جبهه را محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و تیم او می‌داند.
علت اصلی این اختلاف شخص آقای احمدی نژاد و تیم اصلی اون، یعنی اسفندیار رحیم مشاعی، آقای بقائی و آقای رحیمی هستند. در واقع ما دو فراکسیون اصلی اصولگرا در مجلس داریم، یکی جبهه متحد که همان اصولگرایان سنتی هستند، منتقد آقای احمدی نژاد هستند، معتقدند مجلس باید با قدرت بیشتری با دولت برخورد کنه، و دیگری همون جبهه پایداری که در واقع ورژن دوم فراکسیون انقلاب اسلامی است، حامیان آقای احمدی نژاد، نزدیکان آیت الله مصباح یزدی یا همون اصولگرایان افراطی هستند. محور اختلاف این دو عملکرد شخص احمدی نژاد هست. جبهه پایداری معتقد به تعامل با احمدی نژاد و حرف‌شنوی از اون است و جبهه متحد معتقد به برخورد محکم‌تر با رئیس جمهور.
انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد که بحث بر سر اعتبارنامه‌ها بالا گرفت و علی ایرانپور نماینده مبارکه به اعتبارنامه 10 نماینده منتخب تهران اعتراض کرد. اعتراض آقای ایرانپور پس از آن صورت گرفت که چند نماینده تهران از جمله مهدی کوچکزاده، الیاس نادران و احمد توکلی او را متهم به داشتن سابقه زندان کردند و خواستار رد اعتبارنامه او شدند. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، آقای ایرانپور که نزدیک به اصولگرایان مجلس است، سابقه محکومیت به 3 ماه و 1 روز و 6 ماه زندان را در کارنامه‌اش دارد. بر اساس این گزارش ها علی ایرانپور به دلیل آنچه که استفاده از عناوین غیرمجاز و سوابق تحصیلی جعلی در ایام انتخابات مجلس گفته شده در دادگاه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. مهدی مهدوی آزاد.
این موضوع یک موضوع سیاسی نیست، یک موضوع صنفی و شخصی است که متاسفانه در صحن سیاست کلان ایران پدید میاد. ماجرا از اونجاست که آقای احمد توکلی و یک نفر دیگر از یک نماینده مجلس به اعتبارنامش اعتراض میکنند و این نماینده به خاطر لجبازی میاد به تعداد زیادی از نمایندگان تهران که عمدتاً از جبهه پایداری هستن به اعتبارنامه‌هاشون شکایت میکنه. بعد از این شکایت روال قانونی این هست که اگر چانه‌زنی‌ها به نتیجه نرسه کمیسیون تشکیل جلسه میده، اگر کمیسیون در جلسه اول دوباره به نتیجه نرسه نهایتا دوباره به هیئت حل اختلاف ارجاع میشه و نهایتا به صحن علنی مجلس کشیده میشه. با این شرایط در واقع این یک بازی صنفی و متاسفانه خجالت آوره که در صحن سیاست ایران اتفاق میفته.
در نهایت علی ایرانپور هنگام رای گیری در جلسه روز سه‌شنبه مجلس اعتراضش نسبت به 8 نماینده تهران را پس گرفت، ولی گفت همچنان به اعتبارنامه الیاس نادران و احمد توکلی اعتراض دارد. در انتخابات امروز مجلس شورای اسلامی، حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر هم با کسب اکثریت آرا به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند.
در گزارش مهتاب وحیدی را در مورد انتخابات هیئت رئیسه مجلس شنیدید که امروز سه‌شنبه برگزار شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
چند ثانیه‌ای از 7:11 شب در تهران گذشته و سری بزنیم دوباره در مورد موضوع همیشگی بخش‌های خبری مختلف رادیو فردا بشنویم. در آستانه برگزاری دور سوم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در مسکو، رئیس پیشین سازمان اطلاعات اسرائیل موساد درباره پیامدهای حمله نظامی به ایران هشدار داده. از طرف دیگه معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفری به تل‌آویو از رهبران اسرائیل خواسته که در مورد حمله نظامی به ایران خویشتنداری کنند و گفته که در صورت شکست مذاکرات مسکو تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اجرا میشه. از جمشید زند میشنویم.
به گزارش واینت، پایگاه خبری روزنامه یدیوت آهارونوت، مئر داگان رئیس پیشین موساد بار دیگر نسبت به پیامدهای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده و گفته است حمله کردن خیلی آسان است، اما کسی نمیپرسد که 5 دقیقه پس از آن قرار است چه اتفاقی رخ دهد. من میگویم که 5 دقیقه بعد ما با یک جنگ منطقه‌ای روبرو خواهیم بود. آقای داگان افسوده است اگر متقاعد می شدم که برنامه هسته‌ای ایران با یک حمله به مدت 10 سال متوقف می شود، من نیز حامی چنین حمله‌ای بودم. تامیر پاردو رئیس فعلی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد نیز هفته گذشته در پژوهشکده امنیت ملی تل‌آویو و در برابر میهمانان داخلی و خارجی گفته بود حمله به ایران تنها سران جمهوری اسلامی را به سوی تصمیم گیری به داشتن بمب اتمی تشویق خواهد کرد. مئر داگان رئیس پیشین موساد نیز در 1.5 سال اخیر که از ریاست 8 ساله موساد کنار رفته است، بارها نسبت به عواقب حمله نظامی اسرائیل به ایران هشدار داده و تأکید کرده که چنین حمله‌ای برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی کند. هشدار جدید آقای داگان در مورد فاصله 5 دقیقه‌ای میان آغاز یک حمله به ایران تا شروع جنگی منطقه‌ای در حالی بیان شده است که اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته بار دیگر خطر بروز جنگ را تکرار کرد. سخنانی که موجب شد هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل علیه اسرائیل اقدام به شکایت کند. اهود باراک و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر گفتند که اسرائیل نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 خوشبین نیست. بنیامین نتانیاهو و اهود باراک حتی خانم وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی را که پس از مذاکرات هسته‌ای 2 هفته پیش در بغداد به تل‌آویو سفر کرده بود به حضور نپذیرفتند تا به گفته ناظران به آمریکا نشان دهند که اسرائیل از روند اداری مذاکرات ناخشنود است. بنیامین نتانیاهو تا کنون چندین بار گفته است که قدرت‌های بین‌المللی به جای نشان دادن قاطعیت و عزم جزم خود در برابر ایران کوتاه آمده و نرمش نشان دادند. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس هم نوشته است که آمریکا خود را برای شکست مذاکرات هسته‌ای در مسکو آماده می‌کند و در این راستا دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا و مسئول پرونده تحریم ایران، روزهای یکشنبه و دوشنبه در تل آویو با سران اسرائیل از جمله با رئیس موساد دیدار کرد. روزنامه معارف نیز روز دوشنبه نوشت که دیوید کوهن به مقامات اسرائیل گفته است مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران یک شکست جدی بوده است. اما وی در مصاحبه روز دوشنبه‌اش با روزنامه اسرائیلی هارتس به طور تلویحی خواهان ادامه شکیبایی اسرائیل در صورت ناکام شدن مذاکرات مسکو شد. آقای کوهن گفت حتی در صورتی که از نشست مسکو نیز دستاوردی نداشته باشیم، افکار عمومی اسرائیل باید بداند که تحریم‌های دیگری علیه ایران در راه خواهد بود. در واکنش به این اظهارات مقامات اسرائیلی، آیت الله خامنه ای روز 14 خرداد ماه و در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت که حمله اسرائیل به ایران مثل صاعقه بر سر خودشان فرود خواهد آمد. این در حالی است که قرار است نشست سوم مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در روزهای 29 و 30 خرداد برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران در مسکو برگزار شود.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در مجله شامگاهی هر شبمون. رسانه‌های تهران به نقل از بانک مرکزی جدولی رو درباره مواد غذایی منتشر کردن که قیمت تعدادی از این مواد در یک سال گذشته بین 50 تا 143 درصد افزایش پیدا کرده. بعضی از کارشناسای اقتصادی معتقد هستند که اوجگیری قیمت این مواد هیچ نسبتی با نرخ رسمی تورم که از طرف بانک مرکزی منتشر میشه نداره. رویا کرمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از اون پرسیده که این تفاوت شدید بین نرخ رسمی تورم و پدیده گرانی اونطور که از طرف مردم احساس میشه چطور قابل توضیح هست.
جدول بانک مرکزی درباره مواد غذایی که دیروز منتشر شد، واقعیت پدیده گرانی رو که به شکل دردناکی بر زندگی بخش بسیار بزرگی از مردم ایران سنگینی میکنه به طور عریان نشون میده. در این جدول میبینیم که بر اساس محاسبات بانک مرکزی، مثلا قیمت لبنیات طی یک سال گذشته 45% بیشتر شده. برای سبزیهای تازه از خیار و گوجه فرنگی گرفته تا سیب زمینی و پیاز، افزایش قیمت به 79% رسیده. طی همین مدت میبینیم که گوشت قرمز 39% و گوشت مرغ 57% بالا رفته و این فهرست رو میشه ادامه داد. با توجه به این گرانی سرسام‌آور برای کالاهایی که مردم هر روز با اونا سر و کار دارند، طبیعی است که نرخ تورم رسمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه و زیر 22% هست با نابرابری و حتی پوزخند روبرو بشه. شکاف بین گرانی از دیدگاه مردم و نرخ رسمی تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی ناشی از دو محاسبه متفاوت است. مردم تورم رو با توجه به افزایش قیمت کالاهایی که هر روز مورد احتیاج اونهاست برآورد میکنند، در حالی که بانک مرکزی برای محاسبه تورم سبدی رو مرکب از 559 قلم کالا در 12 گروه در نظر میگیره و برای محاسبه تحول قیمت ها سال 1383 رو به عنوان سال پایه مبنا قرار میده. علت اختلاف بین این دو محاسبه همین است که عرض کردم.
اما آقای خاوند، دلیل این همه تفاوت چی هست؟
در بین 12 گروه مورد استناد بانک مرکزی برای محاسبه تورم که عرض کردم، هم کالاهای ضروری مورد استفاده روزمره مردم وجود داره و هم کالاهایی که برای بخش بزرگی از مردم اصلا مطرح نیست، مثل تفریح، رستوران، هتل یا کالاهایی که گاه به گاه خریداری میشه، مثل اساس منزل. البته وزن اینا هم در محاسبه بانک مرکزی یکسان نیست، ولی برای مردم اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره کالاهایی هست که هر روز با اونا سر و کار دارند. به هر حال همین که بین دریافت مردم از تورم از یک طرف و نرخ رسمی بانک مرکزی از طرف دیگه شکافی چنین شدید وجود داره، نشانه اون هست که یک جای کار میلنگه. بانک مرکزی باید طبعاً محاسباتش رو عوض بکنه و به خصوص سال پایه رو هم تغییر بده.
و آقای خاون، سازمان‌های بین‌المللی نرخ تورم در ایران رو چطور محاسبه می‌کنن و آیا اصلاً این نرخی که سازمان‌های بین‌المللی احتمالاً اعلام کردن به کدوم یکی از این دوتا نزدیک‌تره، به احساس مردم درباره گرونی یا محاسبات بانک مرکزی؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل خودش نرخ تورم ایران رو در سال جاری میلادی 21.8% پیش‌بینی می‌کنه که معادل نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و من فکر میکنم که به احتمال قریب به یقین عیناً از آمار بانک مرکزی رونویسی شده. با این حال حتی همین نرخ 21.8% ایران بعد از سودان بالاترین نرخ تورم است در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ولی همونطور که عرض کردم در واقع نرخ تورم واقعی ایران خیلی بیشتر از این هست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در مورد افزایش قیمت مواد غذایی در سالی که گذشت نسبت به یک سال گذشته شنیدید که گفته میشه بین 50% تا 143% افزایش پیدا کرده بعضی از اقلام مواد غذایی در ایران. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این مورد به سوالات رویا کریمی مجد جواب میداد. اما ما تلفن‌های زیادی داریم، همطور اس‌ام‌اس های زیادی در مورد مسائل مربوط به معیشت و اقتصاد و گرانی‌های اخیر و تورم به دستمون میرسه و صفحه فیسبوکمون هم البته جایی هست که شما نظراتتون رو در مورد همین مسائل بیان کردید.
علت گرانی فقط تحریم هست، فقط جمهوری اسلامی باید دنیا صلاح بیاد تا ما اوضاع بهتر داشته باشیم.
شما میگن تورم نیست، من یه بازنشسته با 500 تومان حقوق اون موقع خونه داشتم، ماشین داشتم، زن و بچه داشتم، همه چی داشتم، خوبم زندگی میکردم. حالا با 500 هزار تومان با سختی زندگی میکنم. میگن تورم نیست.
بابا ماز رضای خدا این همه گاز و نفت و اینا به فروش میره، پولشون رو ندن به لبنانیا، فلسطینیا، عراقیا. ماز رضای خدا ما ملت دیگه به پیسی افتادیم، دیگه زن و بچه فروشی میکنن مردم برای خرجشون. بابا اسیر شدیم، بابا بیچاره ایم، خدا رو بشناسین. ای خدا، یا خدا به فکر ایرانی و ملت ایران نیستن، به فکر آب و خاک این مملکت نیستن. به خود بیاید، به خود بیاید، به خود بیاید، پدر ملت در اومد دیگه.
ما در مملکت جمهوری اسلامی در عذابیم، خیلی عذاب میکشیم در این مملکت. نمیدونیم دیگه چیکار کنیم، از بیکاری، از بدبختی، از بیچارگی.
به نظر من مخصوصا در دوره آقای احمدی نژاد، به جای اینکه دلارهای نفتی بر سر سفره مردم وارد بشه، مستقیما به جیب مراکز مشخصی سرازی شده که به ماجراجویی و جنگ‌طلبی دامن می‌زنند یا غیر مستقیم در فضای امنیتی موجود از آشفت بازار راندخاری و رباخاری و گرانی و تورم سود سرشاری نصیبشان می‌شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم، هم در مورد این موضوع، هم در مورد مسائلی که به هر حال در طول روز مطرح میشه از رادیو و هم میتونید در این مورد نظرتون رو با بقیه و با ما در میون بگذارید. همتون میتونید به ما اسمس بزنید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامکی رادیو فردا هست. 117 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین نامه‌ای نوشتند در مورد خطرات جانی که حسین رونقی ملکی را تهدید می‌کند، وبلاگ نویس منتقد و زندانی سیاسی. آقای رونقی ملکی که در زندان یکی از کلیه‌های خودش را از دست داده، روز یکشنبه به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شده. از بهروز کارونی بیشتر می‌شنویم.
به گزارش سایت کلمه، نزدیک میرحسین موسوی در نامه 117 زندانی سیاسی آمده است: با توجه به سابقه عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان که در مواردی منجر به فوت آنها از جمله خدا صابر شده است، از تمام مسئولین درخواست می شود که با رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت درمانی حسین رونقی ملکی مانع از بروز هر گونه اتفاق ناگوار برای او شوند و همچنین نگرانی همبندیانش را برطرف کنند. قاسم شعله سعدی، بهمن احمدی عمویی، عماد بهاور، عبدالفتاح سلطانی، محمد صدیق کبودفند، محمد سیفزاده و عبدالله مامینی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. حسین رونقی ملکی آذر ماه سال 88 در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت و به 15 سال حبس محکوم شد. او 10 ماه از محکومیتش را در سلول انفرادی گذراند. آقای رونقی ملکی پیش از این 5 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما به دلیل مخالفت مسئولان زندان و قوه قضاییه با مرخصی او دوران نقاهت خود را در زندان گذراند. حسین رونقی ملکی روز یکشنبه به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد، اما یکی از نزدیکانش روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که او همچنان در اعتصاب قضا است و به پزشکان اجازه نداده است که درمان او را آغاز کنند و حتی از زدن سرم خودداری کرده است. حسین رونقی ملکی روز 6 خرداد ماه در نامه به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، نابسامانی ها در قوه قضاییه ایران را از دلایل خود برای اعتصاب قضا در زندان تشریح کرد و پس از آن نیز اعلام کرد که تا مرخصی استعلاجی نگیرد حاضر به درمان نخواهد شد.
تا چند لحظه دیگه میریم سراغ ورزش. فقط میخواستم براتون بگم که امروز که 16 خرداد بود و ساعت دیگه ازش باقی مونده، روز جهانی محیط زیست بود و همزمان هم البته برنامه محیط زیست سازمان ملل در مورد پیامدهای نابودی دریاچه ارومیه برای ساکنان منطقه هشدار داده. نظرتون رو درباره وضعیت محیط زیست با بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید و بگید به نظر شما مسئولیت حفظ محیط زیست به عهده کی است؟ دولت، مردم یا هر دو؟ بریم سراغ فریبرز غریب با تازه ترین خبرهای ورزشی امشب.
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مسابقات انتخابی المپیک 2012 که در ژاپن در حال برگزاری است مقابل استرالیا مغلوب شد. در این بازی که صبح امروز در سالن متروپولیتن شهر توکیو انجام شد، تیم ایران در یک بازی 4 گیمه 1-3 نتیجه را به استرالیا واگذار کرد. مساجدی، یکی از مربیان تیم ملی والیبال ایران، در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد علت این شکست اظهار داشت:
تیم استرالیا سرویس های بسیار خوبی رو زدن و اینکه تونسته بودن تیم رو بسیار عالی آنالیز بکنن و تونستن یه بازی بسیار خوبی رو از خودشون ارائه بدن.
تیم والیبال ایران در 2 بازی اول خود در مسابقات انتخابی المپیک کره جنوبی و چین را برده و روز چهارشنبه فردا در 4مین دیدار به مصاف پورتوریکو می رود. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد درباره ادعای ازبکستان در به ثمر رساندن گل سالم در بازی با ایران که از چشم داور دور ماند اقدامی نخواهد کرد. تیم ازبکستان 2 روز پیش در اولین دیدار مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا در شهر تاشکند با 1 گل برابر ایران مغلوب شد که به گفته سرمربی ازبک‌ها ضعف نیشیمورا داور ژاپنی این مسابقه مانع از تایید گل سالم این تیم در نیمه دوم شد. فیفا امروز اعلام کرد تصمیم داور در مورد نتیجه دیدار تیم‌های ایران ازبکستان نهایی است و تغییر نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 36 نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در تذکر کتبی به محمود احمدی نژاد خواستار اقدام عاجل برای جلوگیری از تعلیق عضویت فدراسیون قایقرانی ایران در فدراسیون جهانی شدند. پس از اقدام ناگهانی وزارت ورزش و جوانان در مورد برکناری رؤسای چند فدراسیون از جمله قایقرانی، فدراسیون جهانی قایقرانی ایران را به دلیل دخالت دولت در امور ورزش به تعلیق این رشته ورزشی تهدید کرد. ناکامی تیم فوتبال سالونی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا باعث سقوط 1 پله‌ای این تیم در رنکینگ جهانی شد. در فهرست ماهیانه برترین تیم‌های فوتسال جهان که امروز انتشار یافت، تیم ایران 1 پله نزول کرد و در رتبه 7 قرار گرفت. در این رده‌بندی اسپانیا، برزیل، ایتالیا، روسیه و پرتغال در ردیف‌های اول تا 5 هستند و آرژانتین به جای ایران در مکان 6 قرار گرفت. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای پیروزی مقابل ازبکستان هر کدام 8000 دلار پاداش نقدی دریافت می‌کنند. به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال ایران در ازای هر برد خارج از خانه 8، هر برد خانگی 5 و تساوی خارج از خانه 4000 دلار پاداش به ملی پوشان پرداخت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا وارد بخش دوم شدیم. 15 دقیقه از این برنامه بیشتر باقی نمونده، ولی قبل از اینکه بریم سراغ صدای شما، صدای فردا، سری میزنیم به هانا کاویانی که آماده است برای خوندن خبرها. سلام و شب بخیر به تو هانا.
با سلام. حکومت سوریه در پاسخ به اخراج دیپلمات‌هایش از کشورهای غربی روز سه‌شنبه از 17 دیپلمات اروپایی و آمریکایی خواست که این کشور را ترک کنند. نماینده ویژه ایران در اوپک ضمن رد خبر نامزدی غلامحسین نوذری برای دبیرکلی اوپک گفت که هنوز نامزد ایران برای تصدی این مقام تعیین نشده است. در جلسه علنی صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی به عنوان رئیس دائم در نخستین سال دوره نهم مجلس انتخاب شد. یک شرکت روسی امنیت شبکه میگوید هدف حمله سایبری اخیر به ایران سرقت طراحی‌ها و فایل‌های PDF بوده است. شاپور غریب، کارگردان سینمای ایران، امروز سه‌شنبه در سن 80 سالگی درگذشت. همسر این هنرمند در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت که حال او از اوایل فروردین ماه وخیم بوده است. آقای غریب به بیماری آلزایمر مبتلا بود. یکی از سخنگویان فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد که بازی ایران و ازبکستان تکرار نخواهد شد و نتیجه این دیدار 1-0 به نفع ایران باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیفا در پاسخ به شکایت تیم ازبکستان با استناد به مقررات این فدراسیون تصمیم داور درباره صحنه مشکوک به گل را تصمیم نهایی اعلام کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اقدام آلمان برای فروش زیردریایی به کشورش را برای امنیت اسرائیل بسیار مهم توصیف کرد. اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو یک روز پس از آن منتشر شد که نشریه آلمانی شپیگل گزارش داد اسرائیل در حال مسلح کردن زیردریایی جدید به تسلیحات هسته‌ای است. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، برای مذاکره درباره تغییرات استراتژی آمریکا در آسیا روز سه‌شنبه وارد هند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پانتا در سفر دو روزه خود درباره افزایش همکاری‌های دفاعی، وضعیت ناتو در افغانستان و افزایش قدرت نظامی چین با مقام‌های هندی گفتگو خواهد کرد. و در آستانه آغاز راهپیمایی بزرگ معترضین به احکام دادگاه عاملان کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته، صدها نفر صبح سه‌شنبه در میدان تحریر قاهره جمع شدند.
مشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو خوند، خلاصه خبرها رو شنیدید. برای خوندن، دیدن و شنیدن بیشتر و مفصلتر سری بزنید به وبسایت ما، radiofarda.com. بریم با جان خاکسات همراه بشیم تا 10 دقیقه آینده در برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیوست و همینطور همکار دیگر ما مانیا منصور نیست به استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا آمده تا با شما درباره شبکه‌های مجازی رادیو فردا سخنانی رو در میون بگذاریم. ولی دوستان، فراموش نکنید که در برنامه امروز ما بار دیگر تلاش میکنیم که مشکل شما را برای شنیدن رادیو فردا از طریق امواج کوتاه حل بکنیم و تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه رو در 24 ساعت شبانه روز که صدای ما را پخش میکنن به آگاهی شما برسونیم. پس ازتون تقاضا میکنیم که قلم و کاغذ حاضر کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
مانیا خوشحالم بعد از مدتی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا پیدا شدیم. مانیا، خبرهای خوبی در شبکه مجازی هر روز اتفاق میفته، ولی خبرهای تازه چیه؟
اول میخواستم سلام کنم به شما و همچنین به شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فردا. خبر که زیاده در فیسبوک رادیو فردا، همینطور که حتما دیدین ما فعالیت هامون رو در صفحه فیسبوک گسترش دادیم و در ضمن اعضا هم خیلی فعال هستن در این صفحه و تعداد اعضای صفحه همون هم یه حدود دو هفته است که از مرز 200,000 نفر هم گذشته و تا این لحظه که با شما صحبت میکنم در حدود 209,000 نفر در این صفحه عضو هستن و شاید جالبه که بدونین 200,000مین کسی که صفحه فیسبوک رو لایک زد آقای بود به اسم علی، 29 ساله از تهران، که من از همینجا اگر صدای ما رو میشنوه بهش سلام میکنم.
پس از مرز 200,000 نفر گذشتیم مانیا و رسیدیم به 209,000 نفر که همینطور داره اضافه میشه.
بله، دوستان خیلی لطف دارن، کاربران صفحه فیسبوک ما رو حمایت میکنن و یعنی به این حمایت ادامه میدن. ما هم سعی میکنیم که خیلی به روز باشیم در صفحه، آخرین خبرها رو، مهمترین خبرها رو حتما توی صفحه فیسبوکمون داشته باشیم. سعی میکنیم هر هفته یک آلبوم عکس بذاریم و گاهی ویدیوهای که داریم از اتفاقات مختلف جهان اونا رو حتما توی صفحمون بذاریم و در ضمن هر روز یک سوال هم داریم به عنوان پرسش روز که در مورد مسائل مختلف همون روز که در صدر خبرها هست نظر مخاطبامون رو میپرسیم، کاربرای فیسبوک رو، و این نظرات در مجله شامگاهی رادیو فردا هم بازتاب داره و نظرات اونجا مطرح میشه. اما نکته‌ای که می‌خواستم در این رابطه بگم، یک موردی که ما توی صفحمون خیلی داریم و شاید بد نباشه من از همینجا با اون دوستان صحبت بکنن، دوستان بسیاری از ما در مورد بخش موزیک رادیو فردا میپرسن که این چه آهنگی بود، ترانه مالکی بود، خوانندش کی بود و تو اطلاعاتی میخوان در مورد اون موسیقی. من میخواستم بهشون بگم دوستان به صفحه موزیک رادیو فردا که به عنوان موسیقی فردا یک صفحه مجزا داره در فیسبوک به اونجا مراجعه کنن و سوالاتشون رو در زمینه اسم آهنگ ها و خواننده و ترانه ها در اون صفحه بپرسن.
همکارانمون پیام رضی و آتوس عزیزی که اونا میتونن که مطالبی که شما سوالات، پیشنهادها و یا انتقادهایی رو که مطرح میکنید درباره موسیقی به شما پاسخ بدن در همان صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا. ولی مانیا، یک صفحه خاص هم در شبکه مجازی هست، اون صفحه برنامه صدای شما صدای فرداست.
درست.
در اونجا هم دوستان میتونن که سوالها، پیشنهادها، انتقادهاشون رو با ما در میون بگذارن و در اونجا هم ما میتونیم به سوالاتشون پاسخ بدیم و نظراتشون رو همونطور که تو اعلام کردی اگر مسئله توهین‌آمیزی نباشه حتما منتشر میکنیم. درسته؟
بله، اونجا هم یک فرصتی هست برای دوستان که نظراتشون رو مطرح کنن، پیشنهادی دارن، انتقادی دارن، ما اونجا تو اون صفحه هم حضور داریم، هم شما و هم من، و تمام اون مطالب خونده میشه و در صورت لزوم حتما بهشون عمل خواهد شد.
سپاسگزارم مانیا که به استودیو اومدی، در برنامه‌های آینده منتظر تو هستیم.
خیلی متشکرم، مرسی.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، همونطور که در آغاز برنامه گفتم مشکلی که شنوندگان در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق امواج کوتاه دارن مثل این که هنوز حل نشده، باز هم ما پیام‌های تلفنی، پیامک و همینطور ایمیل‌هایی دریافت کردیم مبنی بر این که دوستان نمیتونن که صدای ما رو روی امواج کوتاه پیدا کنن. البته برخی از دوستان، اکثر دوستان دیگر تونستن که با فرکانس های تازه ما آشنا بشن و صدای ما رو روی امواج کوتاه گوش کنن، ولی مثل این که تو آزاد صدای تعدادی از شنوندگان رو آماده کردی که همین مشکل رو مثل این که با ما در میون گذاشته.
بله جان، صدای تعدادی از شنونده هایی که تماس گرفتن و پیغام گذاشتن و از شنیدن رادیو فر روی امواج کوتاه گله داشتن و آماده کردم که با هم گوش میکنیم.
رادیو فردا رو موجا SW2 چند روز ضعیف شده، قبلنا خیلی عالی بود، تا یه هفته پیش کوالیتی خیلی بالا بود.
میخواستم بگم دستون درد نکنه، صدای رادیو فردا امروز 10 خرداد بسیار خوب، واضح و شنیدنی. خیلی ممنون.
صدای تعدادی از شنوندگان رو شنیدیم جان.
ولی امروز آزاده ابتکار خوبی رو به خرج داده تمام طول موج‌های کوتاه ما و فرکانس‌های امواج کوتاه رو آماده کرده که طی 24 ساعت شبانه روز رادیو فردا روی این امواج کوتاه برنامه پخش میکنه. به اتفاق آزاده ما این طول موج‌ها و فرکانس‌ها رو به آگاهی شما میرسونیم و خواهش میکنیم که یادداشت کنید. ولی مسئله مهم این است که به ساعت پخش برنامه‌های رادیو فردا از طریق این امواج کوتاه توجه کنید. یعنی اگر ما در مورد موج کوتاهی اعلام میکنیم که از ساعت 7 بامداد تا ساعت 11، بدونید که از 7 تا 11 اون فرستنده داره برنامه‌های رادیو فردا رو پخش میکنه و بعد از اون فرستنده خاموش میشه و فرستنده‌های دیگری جای اون فرستنده رو میگیرن. پس به ساعت پخش توجه کنید. میریم به سراغ آزاده که آماده است و این فرکانس ها رو برای شما حاضر کرده و اولیشو خودش به آگاهی شما میرسونه.
برای اون دسته از شنوندگانی که در ایران از ساعت 4:30 بامداد میخوان صدای رادیو فردا رو بشنون، میتونن روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و روی موج 49 متر برابر با 5940 کیلوهرتز تا ساعت 7 بامداد صدای رادیو فردا رو بشنوند و از ساعت 5 بامداد تا ساعت 9 موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما میرسونه و از ساعت 7 تا 9:30 دقیقه بامداد.
بله آزاده، از ساعت 7 تا 9:30 بامداد. باز به ساعت یادتون نره توجه کنید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و اینجا باز فرستنده دیگری از ساعت 7 بامداد تا ساعت 10 بامداد صدای ما رو به گوش شما میرسونه. موج کوتاه 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز و ما از ساعت 7 بامداد تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر، ببینید مدتش طولانیه، 7 بامداد تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه
19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو در سراسر ایران برای شما پخش میکنه و از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر
موج کوتاه 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز و ما از ساعت 10 بامداد تا ساعت 15:30 یعنی 3:30 بعد از ظهر
موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 20:30 8:30 شب روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و از ساعت 14:30
تا ساعت 19 یعنی 7 شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما عزیزان میرسونه
و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 20:30 8:30 شب روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو میتونین گوش بدید
و ما از ساعت 18:30 یعنی 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:30 یعنی 10:30 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای ما رو پخش میکنه و از ساعت 19 یعنی 7 بعد از ظهر تا ساعت 21:30 یعنی 9:30 شب موج کوتاه 19 متر این بار با فرکانس 15555 کیلوهرتز در اختیار شماست
و از ساعت 20:30 8:30 شب تا ساعت 7 بامداد میتونین روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و همینطور از ساعت 22:10 شب تا ساعت 4:30 دقیقه بامداد روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو بشنوید
خب دوستان، امیدواریم که تونسته باشید که یادداشت کنید این همه عدد و رقم رو که ما اعلام کردیم. ولی دوستان، همونطور که آزاده یادآوری کرد، شما میتونید که طول موج‌های کوتاه ما و فرکانس‌ها رو روی صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا پیدا کنید و یا میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اونجا هم فرکانس‌های امواج کوتاه، متوسط و همینطور ماهواره‌های رادیو فردا در اختیار شما قرار دارند. من جان خاکسات به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.